سال 62، یه شب ساعت 2:30 زنگ زدن. در رو باز کردیم. دیدم ایشون اومده. بعدها فهمیدم که از بیمارستان با آمبولانس اومده بود. اما آمبولانس رو سر خیابون نگه داشته بود و مدارک پزشکی رو هم قایم کرده بود تا ما اون اول از مجروحیت ایشون خبردار نشیم. خیلی صبوره و این زبانزد همه است. با هم مشکلی نداشتیم. اگه هم حرفی میشد به خاطر این بود که چرا همه وقتش رو صرف کار کرده. رفتارش با مردم و همسایه‌ها خیلی خوبه و تا جایی که توان داره براشون کار خیر میکنه. برای همینم تو محل ایشون رو به عنوان معتمد محل میشناسن. تو زندگی شخصی تا به حال هیچ مشکلی نداشتیم. خیلی راحت با هر شرایطی که به وجود میاد کنار میاد و رضایت داره. تا حالا حتی یه بارم به هیچ چیز تو غذا، لباس، خرید، رفت آمد و باقی چیزا اعتراض نکرده. اصلا دنبال تجمل و اسراف کردن نبوده و نیست. خیلی اهل تفریح و گشت و گذار بود، اما با شروع جنگ همه رو کنار گذاشت. بعدم که تو بنیاد برای جانبازا کار میکرد، تقریبا تموم ساعت روز در اختیار اونا بود. به خاطر مسئولیت کاری همیشه برای جانبازا برنامه سفر تفریحی و فرهنگی میذاشت. با خیلی از جانبازا دوستی خانوادگی داریم. اونقدر دو نفری مراسم خواستگاری و ازدواج برای جانبازا رفتیم. حتی با ماشین شخصی خودمون برای خرید ازدواج رفتیم. گاهی وقتا که اختلافی بین خانواده جانبازا به وجود می اومد با هم می رفتیم و برای اختلافای خانوادگی اونا جلسه می زشتیم تا مشکلشون برطرف بشه. با هم سفر می رفتیم، زیارت می رفتیم. همه بیمارستان ایشونو می شناسن. برای پیگیری کار جانبازا با هم می رفتیم. بعد از شهادت جانبازا، از برپایی مراسما و حمایت از خانوادهشون تا سرکشی و رسیدگی به مشکلات خانواده ها فعالیت میکرد. چندین نفر از جانبازا که ناامید شده بودن یا یه مشکلاتی داشتن، با تشویق و حمایت های ایشون وارد فعالیت اجتماعی شدن، درس خوندن، پیشرفت کردن و الان با مدرک بالا مشغول کارن. به مادرش خیلی احترام میذاشت. همیشه میگفت حرف حرف مادرمه. مادرش هم خیلی دوستش داشت و خیلی جاها همراهش میرفت و کمک میکرد. یه شب با ماشین بنیاد اومد خونه. وقتی مادرش متوجه شد، همون شب وادارش کرد تا ماشین رو به بنیاد برگردونه و با ماشین خودش بیاد که این کارم انجام داد. خیلی از جانبازا مادر ایشونو مثل مادر خودشون دوست داشتن. گاهی مخفیانه می اومدن و از ایشون پیش مادرش تعریف میکردن و مادرش میگفت باز اون چیزی که من از سفر علی میدونم شما نمیدونین اونقدر که خوب پسرشو میشناخت. بارها همراه جانبازا رفته بود سفرهای زیارتی، اما چند برابر یه فرد سالم کار میکرد و بهشون کمک میکرد. یه بار شب عید که جبهه بود، مادرش یه ماهی سفید برای ما گرفت. نصف ماهی رو نگه داشتم تا بعد که از جبهه اومد با بچه ها خوردیم. یه بارم تو خونه هیئت داشتیم، بارون گرفت و از سقف حیاط آب می‌ریخت. خودش تنهایی بدون این که به پسرا بگه با همون بیماری تعمیرش کرد، اما بعد راهی بیمارستان شد. خیلی پیش اومد که به آدم ها کمک کرده بود، اما وقتی خودش نیاز به کمک داشت اون آدم ها شونه خالی کردن. گفتیم دیگه باهاشون کاری نداره، اما دوباره وقتی براشون مشکلی پیش می اومد مثل روز اول براشون کار میکرد و کمک میکرد.
نیمروزتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا، و سپاس از حسن همراهیتون. ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. با ادامه برنامه‌های رادیو سبا همچنان همراه باشید.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی. همیشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاده تو سرم، عشق محال تو، تا بی خیال من تو خیال تو. حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه صخره و سخره را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما صخره با ساد به معنای تخت سنگ بزرگ است و سخره به معنای ریشخند و نیز بازیچه. سخره به معنای بیگاری نیز هست و در ترکیب به سخره گرفتن به کار بیمزد گرفتن معنی می دهد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه های رادیو سبا در بخش اول در کنار شما هستیم و ازتون دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه بعدی باشید. از قضا
از قضا میخوام یکم برنج بخیسونم، به دلیل اینکه راستش حواس عدس پلو کردم، چند تا پیمونه بسته، بعد جوری حواس عدس پلو کردم، اونم از اون نوعش که مزی عدس پلو نظری میده. هر چقدر منتظر شدم عدس پلو نظری به دستم نرسید. تصمیم دارم خودم امروز عدس پلو درست کنم. حالا میخوام برم سراغ عدس، یکم عدسم بخیسونم. ولی راستش عدس پلو هم از بقیه غذاهایی که دلم نمیخواد تکراریشونو بخورم اصلا مستثنا نیست. یعنی اینکه قطعا سر این عدس پلو هم باید یه بلایی بیاریم که هم خوشمزگی سابقشو حفظ کنه، همین که عدس پلو باشه دیگه، یعنی اون احساس خاطر انگیز بودن و همچنان برامون داشته باشه. میخوام برم یه کمی جستجو کنم راجع به عدس پلو، ببینم اصلش عدس پلو چی مهمه که توش باشه، چون یه فکری دارم براش که مطمئن نیستم عملی باشه. هر چقدر گشتم توی این فضای مجازی که یه دستور تهیه جدیدی از عدس پلو پیدا کنم، نبود که نبود. و کاملترینش یه نوشته‌ایه توی یه صفحه‌ای که سعی کرده همه انواع عدس پلوهایی که مردم درست میکنن و در موردش صحبت کنه، از عدس پلو با برنج آبکش شده یا برنج کته بگیرید تا عدس پلو با خرما و کشمش بدون گوشت، یا با خرما و کشمش با گوشت، یا با کشمش و گوشت، یا با خرما و گوشت، یا حتی با مرغ. نظر نویسنده این سایت اینه که با وجود اینکه عدس پلو دستورهای پخت متفاوتی ممکنه داشته باشه، اما در کل دو تا دستور اصلی برای عدس پلو وجود داره که یکیش عدس پلو با کشمش و گوشته و یکیش عدس پلو با خرما و کشمش. و میتونه گوشت نداشته باشه تو این دستور دوم، اما میتونه گوشت هم داشته باشه. و رب گوجه هم یکی از اون اجزاییه که سلیقه‌ایه و هر کسی میتونه اونو اضافه بکنه یا نکنه. من معمولا تو عدس پلو رب گوجه اضافه نمی کردم، اما میخوام این دفعه اضافه کنم، میخوام یه کار جدید بکنم، یه عدس پلوی جدید درست کنم. اما درباره اون قضیه گوشت و خرما و کشمش، میدونم که نمیخوام گوشت داشته باشه غذای امروز، اما راستش عدس پلو با گوشت از نظر من خیلی خوشمزه تر از عدس پلو بدون گوشته. برای همین دارم فکر میکنم یه بلایی سر دستور عدس پلو بیارم که نه گوشت نداشته باشه، نه گوشت داشته باشه. حالا اونو وقتی که رفتیم توی آشپزخونه بهتون میگم چه بلایی میخوام سرش بیارم، اما درباره خرما و کشمشم، من میخوام کشمش اضافه کنم توی این دستوری، مقدار زعفرونم به کشمش اضافه میشه، یه تفت کوچولو زعفرون با کشمش داده میشه و بعد اضافه میشه به عدس پلو. حالا شاید باورتون نشه، ولی الان مشکلی که من دارم و چیزی که باید دنبالش بگردم بفهممش اینه که کشمش پلویی با کشمش غیر پلویی چه فرقی داره و این کشمشی که الان من دارم پلویی هست یا نه، یعنی میتونم ازش استفاده کنم یا نه. خب یه صفحه‌ای پیدا کردم که خوشبختانه خوب تونسته توضیح بده فرق کشمش پلویی با غیر پلویی رو. اینجا چند نوع کشمش توضیح داده و نام برده و درباره ویژگی‌های هر کدومم یه چیزایی گفته. مثلا کشمشی که مویزه، کشمش سبز، کلن هر انگوری یه کشمش خاصی ازش انگار به دست میاد و طرز خشک کردن انگورم باعث میشه نتیجه بازم یه چیز متفاوتی بشه. ظاهراً جریان کشمش پیچیده تر از اونیه که فکر میکردم. مثلا کشمش قلمی هست، کشمش زرد یا دودی هست، کشمش آفتابی هست، مویزو که گفتم هست. اما کشمش پلویی چیه؟ اینجا نوشته که کشمش پلویی مرغوب کشمشیه که از خشک کردن انگورهای بیدونه به دست میاد و از بین روش‌های خشک کردن بهتره توی آفتاب خشک شده باشه. معمولا رنگش از بقیه کشمشا تیره تره و طعمش هم بیشتره. خب پس معلوم شد که دو تا ویژگی مهم باید داشته باشه. اول اینکه دونه نباید داشته باشه، یعنی از انگور بیدونه باید به دست اومده باشه، و دوم اینکه پررنگ‌تر از بقیه کشمشا باید باشه. یه رنگ تیره‌ای باید داشته باشه. فکر کنم این کشمشایی که من دارم بیدونه است. حالا باید برم امتحان کنم. تا حالا دقت نکردم به دونش. حالا بیاید برگردیم توی آشپزخونه تا بهتون بگم دستور تهیه عدس پلو من در آوردی امروزمون چیه. برای اونایی که هنوز عدس پلو رو خود پلو و خود عدسش رو مشکل دارن درست کردنش رو، یه توضیح خیلی کوچیک بگم. من این شعله روشن میکنم. ما میخوایم الان یه حرکت جدیدی روی عدس پلو بزنیم و بنابراین باید عدس پلو ساده رو بلد باشیم دیگه. حالا بزنیم یه توضیح کوچیک بدم. یه قابلمه میذارید روی گاز و عدس هاتون رو به اضافه یه مقدار آب توی این قابلمه میریزید و میذارید بجوشه. این که چقدر طول میکشه تا بپزه بستگی به عدسش داره. بعضی عدس ها دیرپزن، بعضیشون زودپز. برای عدس پلو توصیه میشه که از عدس دیرپز استفاده کنید، چون عدس توی عدس پلو نباید له بشه. و معمولا یه نیم ساعت 35 دقیقه بهتر این عدس های دیرپزتون رو بذارید بجوشن. خب واقعا معنی این نگاهاتون رو نمیفهمم. یعنی میخواید پولو رو هم توضیح بدم؟ نه دیگه، پولو رو بهتر زنگ بزنید از مامانتون بپرسید. اینو دیگه واقعا نه. عدس ها که پختن، حالا یا میذارید با پولو دم میکشن تا بهتر بپزن، یا اینکه تو همون مرحله که عدس رو گذاشتید بپزه میذارید کامل بپزه و پولو هم که کامل پخت اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنید. ولی بهترش اینه که عدس ها رو به پولو اضافه کنید و بذارید با هم دم بکشن. خب این از عدس پولو. اما بخش جدیدی که به این غذا اضافه کردیم، یعنی سویاها، روشون آب جوش ریختم و الان کاملا آماده آبکش شدنن. میخوام آبکششون کنم و بچلونمشون کامل که هیچ آبی توشون نمونه. خب سویامون آماده است. یه مایتابه میذاریم روی یه شعله دیگه، روغن میریزیم توش، میذاریم داغ بشه و داغ که شد این پیازهایی که رنده کردیم و ترجیحاً رنده کنید پیازها رو، چون حالا درست سویا خیلی شبیه گوشته ولی واقعا گوشت نیست. اگه پیازها ریز تر باشن فکر میکنم نتیجه بهتری میگیریم. این پیازهایی که رنده کردم و میریزم توی روغن و شروع میکنم به تفت دادنشون. یه خورده که سبک شدن میخوام سویاها رو اضافه کنم. خب سویاها رو انقدی باید تفت بدیم با پیاز، چون سویا یه بوی خامی داره که به این راحتی از بین نمیره. واسه همین به میزان کافی، اصلا عجله نداشته باشید توی سرخ کردن سویا. قشنگ بذارید برای خودش تفت بخوره، سرخ بشه. خب من برم توی گنجه ادویه هام، میخوام یکم تخم گیشنیز و پودر گوجه حتما اضافه کنم به این سویاها. یه 10 دقیقه روبی حداقل زمان باید بدید به این سویا. من برم روبم بیارم. روبم حالا بعد از اینکه سویا کامل سرخ شد بهش اضافه کنیم. اون طرف من کشمشامو که بررسی کردم دیدم کشمشام متاسفانه پولویی نیست، یعنی دونه داره. ولی خب دیگه چاره ای نیست، در هر حال بدون کشمش که نمیشه. خورمانم من راستش خیلی موافقش نیستم، کشمش رو ترجیح میدم. خب من این کشمش های غیر پولویی رو چوبشون رو گرفتم و حالا میخوام اونا رو هم تفت بدم. یه مایتابه کوچولو دیگه میذارم روی شعله با روغن خیلی کم. کشمش ها رو هم یه کوچولو تفتشون میدم. 2 دقیقه کافیه. اصلا کشمش رو بیش از اندازه نباید روی حرارت بذارید که بخواد بسوزه یا بتره که ظاهرش بد بشه. نباید اصلا قیافش تغییر حالت بده. فقط یه کوچولو تفتش میدیم که عطرش در بیاد. من یه کمی زعفرونم میخوام اضافه کنم که دیگه حسابی سنگ تمام گذاشته باشم برای عدس پلوی امروز. خب من این کشمشو خاموش میکنم زیرشو کافیه؟ کشمشو به سویاها اضافه میکنم چون من اصلا طرفدار این که همه چیو گوله گوله بغل بشقاب بذاریم و بعد اونجا بخوایم کم کم بخوریم نیستم. من موافق اینم که همه چی با هم قراقاتی شده باشه و یه بارکی غذا رو بکشیم تو بشقاب دیگه. برای همین من کشمشا رو اضافه میکنم به سویاها و روب هم اضافه میکنم یه قاشق، شاید هم دو قاشق هر چقدر که کافی باشه. و موادمون دیگه الان میشه گفت آماده است. پلو و عدس هم آبکش کنم و دیگه لایه لایه عدس پلو و این مواد داخل عدس پلو رو میریزم توی قابلمه و میذارم دم بکشن. فکر کنم نیم ساعت نهایتا کافی باشه برای دم کشیدنشون. باز میتونید امتحان کنید دیگه، یعنی اون تکنیک با انگشت خیس دست زدن به بغل قابلمه و اون صدای چز میتونه خیلی علامت دقیق و درستی باشه برای اینکه عدس پلو دم کشیده یا نه. فرض تهیه غذای مندرآوردی عدس پلو با سویا. مواد لازم: طبیعتاً یه مقدار عدس، یه مقدار سویا، برنج، پیاز، رب گوجه، کشمش پلویی، پودر گوجه، نمک، فلفل، زردچوبه و روغن. حالا فرض میکنیم شما هم پلو بلدید درست کنید و هم عدس پلو. پس بریم سراغ بخش مندرآوردی غذا، یعنی سویا. سویاها رو یه نیم ساعت توی آب جوش بذارید تا خوب خیس بخورن و نرم بشن. بعد آبشون رو بچلونید و بذارید یکمی خشک بشن. بعد آبشون رو خوب بچلونید. یه کمی روغن روی شعله داغ کنید، پیازای رنده شده رو توی روغن سرخ کنید و بعد سویاهای نرم شده رو به پیاز اضافه کنید. نمک، زردچوبه، فلفل و پودر گوجه حتما به سویا اضافه کنید. خوب که سرخ شدن، وقت اضافه کردن رب گوجه است. رب گوجه هم به شبیه تر شدن سویا به گوشت چرخ کرده خیلی کمک میکنه، پس بهتر حتما اضافه کنید. رب گوجه رو با سویاها تفت بدید. همشون که خوب با هم تفت خوردن و یه دست شدن، میریم سراغ کشمشای پلویی. کشمشای پلویی رو بعد از اینکه شستیم و گذاشتیم آبشون بره، توی روغن داغ 1-2 دقیقه خیلی کوتاه تفت میدیم. میتونیم توی مرحله یکم زعفرون هم به کشمشا اضافه کنیم که خوش عطر پر بشن و بعد به سویاها اضافهشون میکنیم. عدس پلوی سویایی خوشمزتون آماده است. نوش جان.
ممنون که رادیو سبا رو میشنوید. یه جایی خوندم که نوشته بود آرزوهاتون رو خصوصی نگه دارید تا زمانی که مطمئن شدید براتون دائمی و دست یافتنی شدن، و این همون مصداق بارز نصیحت فوق‌العاده مولاناست که میگه چون که اسرارت نهان در دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود.